ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. هواداران اخوان المسلمین اردن در پایتخت این کشور تجمع کردند. به نوشته نیویورک تایمز، جمهوری اسلامی ایران طرحی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% در مقابل لغو تحریم‌ها پیشنهاد کرده است. و دولت روسیه ارتباط خود را با شبکه قاچاق دستگاه‌های الکترونیکی نظامی از آمریکا به روسیه تکذیب کرد. در کنار شما هستیم تا مروری داشته باشیم بر آخرین اخبار و البته شنونده برنامه هفتگی دات‌کام هم خواهید بود. به گزارش خبرگزاری ها، به دعوت اخوان المسلمین اردن چند هزار تن از هواداران این گروه در عمان پایتخت این کشور گرد هم آمدند. اخوان المسلمین اردن میگوید خواستار کنارگیری ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور نیست و تنها میخواهد که اصلاحات تسریع شود و قانون انتخابات تغییر کند. پادشاه اردن روز پنجشنبه با اعلام انحلال مجلس اعلام کرد که چند ماه آینده انتخابات پارلمانی زودتر از موعد برگزار خواهد شد. قرار بود هواداران پادشاه اردن نیز امروز تظاهرات کنند که به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات به علت نگرانی از برخوردهای احتمالی لغو شد. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا در روز یکشنبه، هوگو چاوز رئیس جمهوری فعلی و رقیبش انریک کاپریلس برای هواداران خود سخنرانی کردند. آقای چاوز که 58 سال دارد و به سرطان مبتلاست، پس از معالجات اخیر در صدد است برای یک دوره 6 ساله دیگر قدرت را به دست بگیرد. آقای چاوز که 14 سال است رئیس جمهوری است، در تجمع انتخاباتیش در کاراکاس پایتخت ونزوئلا به ده ها هزار تن از حامیانش وعده داد که به برنامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی از جمله ملی کردن صنایع بزرگ ادامه دهد. در مقابل انریک کاپریلس 40 ساله و از فرمانداران سابق در شهری دیگر به ده ها هزار تن از هواردارانش قول داد که با ایجاد مشاغل و بهبود وضع اقتصادی نرخ تورم 18% را پایین آورد. و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، جمهوری اسلامی ایران طرحی 9 مرحله‌ای برای حل مسئله هسته‌ایش با غرب پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزارش، هیئت ایرانی در حاشیه اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک پیشنهاد کرده است که در مقابل لغو گام به گام تحریم‌ها، غنی‌سازی اورانیوم 20% در یکی از تأسیساتش متوقف شود و تنها در مرحله نهم پس از آنکه همه تحریم‌ها لغو شد، ایران غنی‌سازی 20% در تأسیسات زیرزمینی فردوی قم را به تعلیق درخواهد آورد. نیویورک تایمز از قول یک مقام ارشد دولت باراک اوباما نوشت که این طرح قابل اجرا نیست، زیرا به معنای آن است که اورانیوم غنی شده همچنان در داخل ایران میماند و هر زمان که جمهوری اسلامی ایران اراده کند میتواند برنامه‌اش را از سر بگیرد. به نوشته نیویورک تایمز، پیشنهاد هیئت ایرانی تلویحاً حاکی از آن است که رهبر جمهوری اسلامی ایران سنجام فشار تحریم‌ها را حس می‌کند، اما جامعه اطلاعاتی مطمئن نیست که میتوان به رهبر جمهوری اسلامی ایران اعتماد کرد. اما از شما دعوت میکنم در اینجا یک آگهی با هم بشنویم.
از سقوط آزاد ارزش ریال تا اعتصاب بازار تا فریاد اعتراض، این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما از دنیای پرتنش اسکناس‌های سبز میگیم در خیابان‌های مرکزی پایتخت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
همچنان فرصت باقیه برای این که اگر که مایلید در برنامه ساعت 6 حضور داشته باشید و یا نظرتون رو در میون بگذارید، از 6@radiofarda.com استفاده کنید و ایمیل بزنید به این برنامه. اما در ادامه همونطوری که وعده دادم با هم شنونده برنامه هفتگی دات‌کام خواهیم بود.
دات‌کام، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه تازه‌ای از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه باشید تا گشت و گذار رادیویی دیگه ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه امروز از تغییر سهم بازار تبلت ها در آمریکا به نفع تبلت های اندرویدی میگیم. آیپد اپل همچنان بیشترین سهم بازار رو در دست داره، اما به نسبت سال 2011 حدود 30% از بازار رو به نفع تبلت های اندرویدی از دست داده. سری هم به ترکیه میزنیم، جایی که در اون کاربران اینترنتی از این پس یوتیوب رو با یک دامنه جدید خواهند دید، youtube.com.tr. در بخش پایانی برنامه هم از تلاش اپل برای حل مشکل اون دسته از کاربران آیفون میگیم که هنوز نتونستن سرویسی جایگزین برای مپ اپل پیدا کنن. اگر خبرهای دنیای تبلت را در سال 2011 دنبال کرده باشید، حتما میدونید که در اون مقطع آیپد اپل حاکم بیچون و چرای دنیای تبلت ها بود. بر اساس بررسی ها در سال 2011 در آمریکا اپل 81% از بازار تبلت رو در دست داشت و سهم تبلت های اندرویدی از این بازار فقط و فقط 15% بود. البته بلک بری هم که برای تبلت خودش پلی بوک سیستم عاملی غیر از iOS یا اندروید تدارک دیده بود، سهمی 4% از بازار تبلت در آمریکا داشت. اما عرضه 10 مدل تبلت جدید توسط شرکت‌های مختلف در بهار و تابستون امسال موازنه در بازار تبلت‌ها رو تغییر داد، به طوری که در سال 2012 تا اینجا اپل 52% از بازار رو در اختیار داره و 48% از بازار تبلت‌ها به تبلت‌های اندرویدی اختصاص پیدا کرده. در میان سهم پلی بوک بلک بری به گونه‌ای کاهش یافته که تقریباً برابر با صفر، در حالی که آمازون با کیندل فایرش جایی در میونه چندین تبلت ساز اندرویدی برای خودش دست و پا کرده و به تنهایی 15% از بازار فروش تبلت در آمریکا رو در اختیار داره. اما بازی در زمین تبلت ها در سال 2012 پایان نیافته و در چند هفته آینده باید منتظر چند اتفاق جدید باشیم. مایکروسافت که چندی پیش از تبلت سرفیس پرده برداری کرده بود، در هفته های آتی اون رو روانه بازار میکنه و تصاویر منتشر شده از مراحل ابتدایی تولید آیپد مینی حاکی از اونه که اپل در پاییز این تبلت 7.8 اینچی رو به دست مشتریان خواهد داد. اگه اپل قیمتی حدود $400 برای این تبلت جدید تعیین کنه، ممکن موفق بشه موجی جدید رو برای تصاحب سهم بیشتری از بازار تبلت ها ایجاد کنه. اما این هفته در شرایطی که ایران به بهانه قرار گرفتن یک ویدئوی ضد اسلامی در وبسایت یوتیوب فعالیت جیمیل رو هم محدود کرد، ترکیه اعلام کرد که با یوتیوب به توافق تازه‌ای رسیده تا محتوای این سایت در این کشور تحت دامنه و مقررات ترکیه به نمایش در بیاد. یوتیوب چندین بار در ترکیه مشمول فیلترینگ بوده و در آخرین مورد ترکیه بیش از 2.5 سال دسترسی به این سایت رو برای شهروندانش مسدود کرده بود. مانی و منصور در این بخش از برنامه اینجاست تا برای ما بیشتر در این مورد بگه. سلام مانی.
سلام حامد و سلام به شنوندگان دات‌کام.
خب مانی، این ماجرای توافق جدیدی که ترکیه با یوتیوب در مورد نمایش این سایت در این کشور کرده چیه؟
ترکیه مدعی شده که بعد از مدت‌ها تونسته وبسایت یوتیوب وابسته به گوگل رو متقاعد کنه که محتوای این سایت رو با رعایت قوانین و مقررات ترکیه برای شهروندان این کشور به نمایش بگذاره. یعنی به این ترتیب احتمالاً یوتیوب که سال‌هاست در ترکیه استفاده از اون با دشواری‌های روبرو بوده، با دامنه youtube.com.tr که دامنه کشور ترکیه است در دسترس شهروندان این کشور قرار میگیره که برخی از ویدیوهایی که با سیاستهای دولت ترکیه احیانا هم خونی ندارن در این کشور به نمایش در نمیان.
این خبر در حد شایعات یا اینکه مقام‌های رسمی ترکیه هم در این مورد اظهار نظر کردن؟
اونطور که رویترز گزارش کرد و من میخوندم، وزیر ارتباطات و حمل و نقل ترکیه در این مورد گفته دولت این کشور مدت هاست که از یوتیوب خواسته تحت دامنه و مقررات ترکیه در این کشور فعالیت داشته باشن و نهایتا مسئولین یوتیوب هم پذیرفتن که محتوای این سایت رو در این کشور با دامنه .com.tr همطور که گفتم به نمایش بذارن، که البته این کار باعث میشه که محتوای به نمایش درآمده در این سایت مشمول قوانین ترکیه هم بشه و اگر به طور مثال دولت ترکیه نخواد ویدیوهایی رو از طریق یوتیوب در این کشور به نمایش در بیان، میتونه الان جلو این کار رو به راحتی بگیره.
خب اساساً چقدر حساسیت در مورد محتوای یوتیوب توی ترکیه بالاست؟
اگه یه خورده به عقب برگردیم، در سال 2008 میلادی بعد از اینکه یه ویدیویی در یوتیوب که محتوای اون به نظر دولت ترکیه علیه کمال مصطفی آتاتورک بنیانگذار این کشور ارزیابی شده بود، بعد که این ویدیو به نمایش آمد در یوتیوب، یوتیوب به مدت 30 ماه در کشور ترکیه فیلتر شد. از طرف دیگه ترکیه با وجود اینکه کشور سکولاره اما میدونین که اکثریتشون مسلمانن و موارد پیش اومده که ویدیوهایی که محتوای ضد اسلامی دارن حساسیت‌هایی رو در جامعه مسلمان ترکیه برانگیخته. در هفته اخیر در جریان اعتراضایی که در چند کشور مختلف به نمایش یک فیلم ضد اسلامی و قرار گرفتن اون در یوتیوب صورت گرفت، دادگاهی در ترکیه حکم داد که این ویدیو باید در کشور ترکیه در حقیقت غیر قابل نمایش باشه. در چنین مواردی، موارد مشابهی، طبیعتاً اگر وبسایت تحت دامین و دامنه یک کشور فعالیت کنه، به شکل ساده تری میشه خواست که محتوای نامطلوب از نظریه کشور در اون کشور قابل نمایش نباشه.
پس میبینیم که ترکیه راه حل متفاوتی رو در این زمینه نسبت به ایران اتخاذ کرده.
بله درسته. ایران که مدت ها سر اون یوتیوب فیلتر شده، به بهانه قرار داشتن این فیلم در یوتیوب حتی وبسایت های گوگل و جیمیل هم فیلتر بودن، اما ترکیه با مذاکره با مسئولان یوتیوب و گوگل اونا رو متقاعد کرده که در این کشور در چارچوب های تعیین شده توسط ترکیه فعالیت کنن.
ممنون مانیا که در این برنامه .com هم با ما بودی و این موضوع رو بیشتر برای ما و شنوندگان .com شکافتی. خب همچنان به یکی دیگر از برنامه‌های .com گوش می‌کنید. دریچه رادیویی به دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید از رادیو فردا. اما هفته پیش در حالی شنونده برنامه .com بودید و در اون از مشکلات سرویس نقشه در سیستم عامل موبایلی جدید اپل شنیدید که اپل رسماً با انتشار بیانیه‌ای وجود اشکال در این سرویس جدید رو پذیرفت و از کاربران آیفون و آیپد خواست که تا زمان برطرف شدن اشکال در این سرویس از سرویس‌های رقیب استفاده کنند. در میان گوگل تایید نکرده که نرم افزار نقشه ویژه‌ای برای آیفون و آیپد تولید می‌کنه، اما با ارائه تغییراتی در نسخه وب بیس اپلیکیشن نقشه خودش به کاربران آیفون و آیپد این امکان را داده که سرویس محبوب استریت ویو یا نمایش خیابونی رو بر روی مرورگرهای موبایلی خودشون تجربه کنند. تا اینجا ظاهراً مهمترین جایگزین برای نقشه اپل ایجاد شورتکات از اپلیکیشن وب بیس نقشه گوگل، اما نوکیا هم اپلیکیشن مشابهی روی وب داره که از طریق مرورگرهای موبایلی قابل دسترسیه. به جز این مایکروسافت هم سرویس نقشه خودش موسوم به بینگ رو در قالب اپلیکیشنی در اپ استور قرار داده که ظاهراً یکی از بهترین گزینه‌ها در میون اپلیکیشن‌های رایگان مپ در اپ استوره. این رو هم داشته باشین که این هفته اپل در چندین شهر آمریکا کارکنانش رو به خیابون‌ها و میان مردم فرستاده تا اونها رو در استفاده از سرویس‌های جایگزین نقشه اپل راهنمایی کنند. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.